انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 30 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز مجدداً در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریه و ششهای کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های تنفسی و ریوی کودکان و اطفال با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صیب رضایی در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی کودکان یعنی زکامی یا سرماخوردگی مفصل صحبت کردند. اعلام داشتند که در فصول خاص به علت شیوع عوامل میکروبی، وایرال و تحریکات راه‌های تنفسی، اندازه زکامی‌ها در همه از جمله در اطفال زیاد شده و تاکید شد که اکثراً هم این زکامی‌ها و سرماخوردگی‌ها خود به خود محدود شونده هستند، یعنی خودشان خوب میشن و فقط مراقبت‌های اولیه و ساده لازم است و اکثرا نیاز به دوا و دارو و به خصوص آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها ندارن. تاکید شد که در این دوره به جز چیزای حساسیت زا هیچ پرهیز و رژیم غذایی لازم نیست، بلکه اطفال باید به خوبی تغذیه شوند، آب و مایعات فراوان مصرف بکنند و گفته شد که مصرف مولتی ویتامین ها و ویتامین سی و دیگر مکمل ها نهی که مفید نباشه، بلکه کدام ضرورت و نقش معالجوی و درمانی ندارند، یعنی به عنوان یک دوا و یک دارو نباید استفاده شود. راجع به علل تکرار سرماخوردگی و زکامی ها بحث شد و روی حساسیت ها و آلرژی های مختلف در اطفال صحبت شد که باید به اونا توجه شود. در مورد زکامی ها و سرماخوردگی های پرخطر و مواردی که باید حتما به دکتر معالج مراجعه شوه هم گفتگو شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه ای بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب رضایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون.
خب تشکر مجدد دکتر صیب از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز بفرمایین که طفل و کودکی که زکام و مریض شده تا کی باید کودکستان یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب نره؟ یعنی این دوره قرنطینه و دور ماندنش از محیط‌های جمعی تا کی باید باشه؟
واقعا تا زمانی که علائم آبریزش شدید داشته باشه، عطسه کنه، کمون 3 تا 5 روز اول هست، ببینید از دو جهت ما میگیم مدرسه نره. یکی این که بقیه دوستاش مریض نشن، چون به هر حال احتمال سرایت بیماری بالا هستش. یک قسمت این هستش که استراحت در درمان عفونت های ویروسی نقش مهمی در بهبود داره، یعنی شما اگر مریضی استراحت کنه قطعا سر بیماری خود بیمار کوتاه‌تر خواهد شد. پس از این دو جهت ما استراحت رو تجویز میکنیم که توی 3 تا 5 روز اول استراحت کنن در منزل، خصوص 3 روز اول رو. و نکته دیگه هم که باید بقیه مردم، بقیه بچه ها در تماس با این بچه مریض بدونن این هستش که فاصله 1 تا 1.5 متری رو در تماس با این دوستانشون رعایت کنن.
بله.
یکی از مهمترین نکات در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به خصوص سرماخوردگی شستن دست هست، یعنی که باید به خصوص قبل از این دست رو به سمت دهان ببرن، غذایی بخورن، به تو مکرر دستشون رو بشورن. اگه این باور رو همه ما رعایت کنیم، به کودکانمون یاد بدیم، باعث میشه که میزان ابتلا و سرایت این بیماری سرماخوردگی خیلی کاهش بده. این شستن دست‌ها برای همه سنین مهمترین است در پیشگیری از تمام عفونت‌های تنفسی، حتی در داخل بیمارستان‌ها شستن دسته.
بله.
فقط به صورت درست یاد بگیرن که کامل دستشون رو بشورن، کف دست، انگشتان، لای انگشتان، مچ دست، اینا رو یاد بگیرن که خوب بشورن. این مهمترین روش پیشگیری در تمام سطوح اجتماع هستش.
حالا دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها معتقد هستن که اصولا طفل و فرزندشان به خاطر اینمی احتمال زکام شدن و مریض شدن، اینکه مریض نشوند، کلن کودکستان و مهد کودک و کلاس‌های مقدماتی نمیفرستن، یعنی روان نمیکنن، میگن اینا مریض میشن. آیا این کار درست است، مفید است یا نه؟
یعنی مهد کودک، خب بچه‌هایی که مهد کودک میرن توی 3 سال اولی که مهد میرن 2 برابر بقیه بچه‌هایی که مهد نمیرن مریض میشن، پس این ظاهرا نقطه منفیه. ولی بچه‌هایی که مهد نمیرن زمانی که میرن مدرسه تقریبا همین مشکل اون موقع واسهشون تکرار میشه. بالاخره پس این مشکل گریبانگیرشون خواهد شد.
بله.
و چون سرماخوردگی یک بیماری هستش که نمیتونیم بگیم یک بچه فقط سرما میخوره. اگر شما برگردیم به صحبت‌های اولمون که گفتیم یه بچه در ماه ممکنه 1.5 تا 2 بار سرما بخوره، و یه جمعیت مهد کودک شما حداقل 10 نفر رو در نظر بگیریم، میبینی که اگر کسی قرار از ترس سرماخوردگی مهد کودک که مدرسه نره، تا آخر عمرش نباید مهد کودک اومد. به همین جهت این روش توصیه نمیشه، ولی خب توصیه میکنیم بچه‌هایی که سرما میخورن توی اون 3 روز اول مراقبت کنن، اگه سرفه میکنن یا عطسه میکنن اونها رو یه خورده مراقبشون باشن، در تماس با بقیه بچه‌ها نباشن، به بچه‌ها آموزش شستن دست به صورت مکرر داده بشه تا از این طریق میزان احتمال ابتلا رو کاهش بده.
دکتر صاحب، در مورد سرفه های اطفال و فرزندان هم میپرسن که تا کی و چند روز این سرفه ها عادی و مربوط به یک روند و پروسه طبیعی زکامی و سرماخوردگی ساده و گذرا است، و از چند روز به بعد باید اگر سرفه ها ادامه داشت باید جدی گرفت و حساس شد و اقدامات لازم انجام داد؟
اینطور معمول بچه که سرما میخورن روز دوم سوم سرفه هاشون شروع میشه و کم کم زیاد میشه، بعد از هفته اول اصولا کم میشه، ممکنه 10 تا 14 روز سرفه ادامه پیدا کنه.
بله.
اگر سرفه ها خیلی شدید باشه که بچه آزار ببینه، اون باید مراجعه کنه. اگه سرفه بیش از 10 تا 14 روز هم طول بکشه، این هم باید مراجعه کنه. یکی از مهمترین دلایل سرفه در سرماخوردگی به خاطر همون آبریزش بینیه، یعنی که این ترشحی که ما میبینیم به صورت آبریزش روشن یا چرکی از جلوی بینی خارج میشه، به همین مقدار از پشت بینی داره خارج میره داخلش حلقه ما و ما میخوریم اینا رو به طور معمول. و این وقتی که بچه دراز میکشه خیلی وقت میشه که روی راه هوایی تحریک میکنه و بچه به سرفه میفته. به همین جهت خیلی از والدین بیان میکنن که بچه متوسم خوردگی وقتی دراز میکشه میخوابه، سرفه ها بیشتر میشه به خاطر اینکه ترشحات بیشتری میشه که تو راه هوایی تحریک میکنه اون ابتدای راه هوایی رو و موجب سرفه میشه.
بله.
به همجد یکی از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی پاکسازی مکرر بینی است با سروم شستشو. در بچه هایی که کوچکتر هستن قطره محلول نمکی با این باید شستشو بدن طوری که مجرای بینی باز باشه. این محلول نمکی سرم شستشو عارضه مشخصی نداره، میتونن به کرات روزانه چندین و چند بار به مقدار زیاد ازش استفاده کنن.
بله،
استفاده از داروهای گیاهی ضد سرفه هم تا حدی میتونه مؤثر باشه. یکی از درمانهای خوب برای سرفه ناشی از سرماخوردگی، به خصوص سرفه‌ای که شب ها زیاد میشه، عسل هست که الان دیگه در کتب علمی آمده و به عنوان درمان پیشنهاد شده که از عسل مخلوطش با آب ولرم به عنوان درمان سرفه استفاده بشه. فقط والدین عزیز توجه کنن که زیر یک سال مصرف عسل ممنوعه.
بله،
پس زیر یک سال تحت هیچ عنوان چین استفاده از عسل نکنن، ولی بالای اون میتونن به عنوان یکی از درمان‌های سرماخوردگی استفاده کنن.
بله،
یکی دیگه از درمان‌های خوب سرفه در سرماخوردگی استفاده از در حقیقت محلول‌های مثل قطراتی مثل منتول یا حتی همون پوند ویکسی بود که قبلا میگفتن. اینا رو استنشاق بو، نه اینکه مالیدنش، استنشاق بوی اینها میتونه یه خورده سرفه‌ها رو کم کنه. اگر سرفه یا آبریزش خیلی زیاد هست، درمان‌های طبی دیگه وجود داره که پزشکا فقط اجازه دارند اون داروها رو تجویز کنن و از اون داروها میشه استفاده کرد در جهت کاهش سرفه.
بله،
خب بگید از این، یکی از دلایل دیگه که سرفه ممکنه در سرماخوردگی اتفاق بیفته به خاطر حساسیت به اون ویروس، مواد اون ویروس، یا خود داشتن زمینه آلرژی هست توسط بیمار. پس اگه زمینه آلرژی هم داشته باشه سرفه هاشون زیاده. پس اگه سرفه زیاد باشه باید فکر کنیم که نکنه یه آلرژی، آسم کودکانی، چیز دیگه ای اضافه بر سرماخوردگی باشه که پزشک باید ویزیت کنه و درمان مناسب.
دکتر صیب رضایی، در اینجا با توجه به شیوع یافتن عفونت‌های تنفسی به خاطر ویروس انفلوانزا، یک دفعه دیگه اگر در ارتباط با فرق‌ها و تفاوت‌های یک عفونت انفلوانزایی با یک سرماخوردگی و زکامی ساده نکات را بفرمایین بسیار ممنون میشیم. راجع به عوارض و نتایج سرماخوردگی و زکامی هم اگر توضیحات بتین بسیار خوب است.
اول برنامه ذکر کردم آنفولانزا تبهاش خیلی بالاتره، برخلاف سرماخوردگی تبای خفیف داره. آنفولانزا بدن درد شدید داره، در که تو سرماخوردگی ما چنین چیزی نداریم. تو آنفولانزا علائم گوارشی مثل اسهال استفراغ میتونه خیلی بارز باشه، تو سرماخوردگی اصولا نداریم. توی آنفولانزا سرفه های خشک شدید داریم که توی سرماخوردگی اصولا سرفه ها شدتش کمتر هست و اونقدر خشک نیست.
بله،
یادمون باشه که سرماخوردگی در حدود 10-15% موارد ممکنه دچار عفونت سینوسی بشه که یه درجه سینوزیتی بشه که نیاز به درمان آنتیبیوتیکی خواهد داشت. همون علائمی که ذکر کردم، اگر ترشحات بینی فارغ از اینکه رنگ و غلظتش چیه است بیش از 10-14 روز طول بکشه، سرفه بیش از 14 روز طول بکشه، تبی که شدید باشه یا در زمانی که تب قطع شده دوباره تب پیدا بشه، اینا ممکنه نشان دهنده عفونت عارضه دار شده باشه که یکیش 10-15% دچار سینوزیت میشن. 10-15% بچه ها دچار عفونت گوش میکروبی میشن که اون هم نیاز داره مراجعه کنن و درمان مناسب بگن. پس اگر درد گوش پیدا کرد بچه باید مراجعه کنن.
بله،
یه درصد کمی هم ممکنه در یه سری از افراد عفونت بزنه پایین و ریه رو درگیر کنه و ذات ریه یا پنومونی ایجاد بکنه.
تشکر از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش از برنامه چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرم تر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریه و ششهای کودکان، در ادامه بحثای جلسه قبل به مسئله ضرورت استراحت کودکان و اطفال، اونایی که زکام میشن و سرما میخورن، یکی کودکستان و مهد کودک و مکتب میرن، گفتن که در صورت زکامی و مریضی حداقل 3 تا 5 روز استراحت کنن تا هم از انتقال مریضی به دیگه اطفال جلوگیری شوه و هم خود طفل مریض به عنوان یک امر ضروری و مؤثر استراحت کنه تا زودتر خوب شوه. دکتر صاحب تاکید زیاد کردند که بعد از 2-3 روز از سرماخوردگی و زکامی سرفه ها شروع میشه، تا 1 هفته شدید میشه و ممکن است تا 10 روز یا 2 هفته هم طول بکشه. اما بعد از 2 هفته اگر سرفه ها طول کشید یا سرفه ها بسیار شدید و آزاردهنده و مشکل ساز بود، برای طفل باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود. تفاوت های یک زکامی و سرماخوردگی ساده با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب های شدید، سردرد و بدن درد شدید، سرفه های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردند. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتن که ممکن است سینوس ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکن است گوش میانی عفونت بگیره، اوتایتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد ششها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست، که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانوادهای مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه. و متاسفانه دکتر صاحب، امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص باز نو و رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خشکننده مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشکن ها قرار می گیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع ترین علت سرماخوردگی عفونت های ویروسی هستن و آنتیبیوتیک ها هیچ نقشی در درمان عفونت ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتی بیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی میتونه واسه یه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی است که همه پدر مادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیک‌تر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفه‌شون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در حقیقت از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت‌تر خارج بشن. به همین جهت پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوای خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده، به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله،
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسن‌های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چه کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نکات قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی برای خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بتیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
تو یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرصها و شربت‌های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله،
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به یادم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همین جهت باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزان‌های متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دانستنی های سلامت.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدنو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اینو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یه استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری کنیم.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @